سلام عصر همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که اظهارات مقامات افغان در مورد انگیزه کشتار افده غیر نظامی در ولایت هلمند توسط مخالفین مصالح دولت ضد و نقیص است. درباره اظهارات آیسف پس از کشته شدن دو عسکر خارجی توسط یک عسکر افغان در ولایت لغمان هم با جزئیات برایتون خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که مقامات تاجیکستان گفتند در یک انفجار در این کشور یک پسر 10 ساله کشته شده است و استر محکمه پاکستان به صدر اعظم این کشور چند هفته دیگر مهلت داده تا در مورد دوسیه های فساد مالی علیه رئیس جمهور پاکستان اقدام کند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشته ندا پیشکش میکند.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 600 سرباز اردوی ملی در جریان وظایف جانهایشان را از دست دادند. مقامات محلی ولایت کاپیسا میگویند امروز در نتیجه اصابت یک راکت در ولسوالی تگاب این ولایت 5 فرد ملکی زخمی شدند. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 600 سرباز اردوی ملی در جریان وظیفه جانهایشان را از دست دادند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این سربازان بیشتر در انفجار ماین کنار جاده و حملات انتحاری کشته شدند و گفته آقای عظیمی بیشتر این نیروها در جریان عملیات نوید کشته شدند. وی همچنان گفت که در جریان این عملیات به مخالفین مصالح حکومت تلفات نیز وارد شده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کشور خواستند تا چهره های جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پست های وزارت دفاع و داخله و ولسی جرگه معرفی نماید. ظاهر عظیمی معاون اول ولسی جرگه بر روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت رئیس جمهور باید به کار سرپرستان این وزارت ها خاتمه دهد.
من امروز به نمایندگی از ولسی جرگه از این مایکروفون به رئیس جمهور کشور صدا می زنم هرچی زودتر به کار سرپرستان این وزارت ها خاتمه دهد.
در حال حاضر عنایت الله نظری و بسم الله محمدی سرپرستان وزارت های دفاع و داخله هستند. مقامات محلی ولایت کاپیسا میگویند امروز در نتیجه اصابت یک راکت در ولسوالی تگاب این ولایت 5 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگاب بر رادیو آزادی گفت این راکت از سوی مخالفان مسلح از محل نامعلوم پرتاب شده است. وی همچنان گفت این راکت در یک منزل مسکونی اصابت نموده است. و کار ترمیم و بازسازی فابریکه برق ولسوالی جبل سراج ولایت پروان امروز آغاز گردید. سمندر سکندری ولسوال جبل سراج بر رادیو آزادی گفت این فابریکه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا به ارزش 1.5 میلیون دلار بازسازی می‌گردد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می‌نماید.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 92.5 میشنوید. ستر محکمه پاکستان به صدر اعظم این کشور 3 هفته دیگر وقت داده تا در مورد بازگشایی دوسیه های فساد مالی علیه رئیس جمهور پاکستان اقدام کند. راجا پرویز اشرف امروز در محکمه ظاهر شد و تقاضا کرد که اتخاذ اقدام در این مورد به تأخیر بیفتد. یک هیئت 5 نفری قضایی به ریاست قاضی آصف سعید کوسا 18 سپتامبر را به عنوان ضرب الاجل برای اشرف تعیین کرد. او مکلف است تا در این مدت از مقامات CVC درخواست کند تا قضیه های فساد مالی در مورد آصف علی زرداری را برملا سازند. زرداری متهم است که میلیون ها دلار رشوت گرفته و این پول ها را در بانک های در داخل سوئیس ذخیره کرده است. مقامات تاجیک از کشته شدن یک پسر 10 ساله و زخمی شدن 2 جوان دیگر در یک انفجار خبر دادند. آنان گفتند که این حادثه در نتیجه انفجار یک مرمی توپ در داخل یک میدان تطبیقات موسوم به مومیرک متعلق به یک قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان صورت گرفته. مقامات افزودند که این حادثه سه‌شنبه گذشته رخ داد. رسانه‌های تاجیکستان گمان می‌برند که شاید این مرمی توپ از داخل قرارگاه نظامی آورده شده باشد. مقامات روسیه ما در تاجیکستان این گزارش‌ها را رد کرده، می‌گویند که قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به هیچ وجه در این انفجار دست نداشته است. در این قرارگاه 6000 نیروی روسی مستقرند. مقامات تاجیک تحقیقات را در این مورد آغاز کردند. 4 ایالت ساحلی ایالات متحده آمریکا به دلیل طوفان موسوم به آیزاک وضعیت اضطراری را اعلان کردند. والیان لوئیزیانا، میسیسیپی و آلاباما دیروز وضعیت اضطراری را اعلان کردند. ایالت فلوریدا که روز شنبه این کار را کرده بود، شاهد طوفان و باران‌های شدید بوده است. انتظار می‌رود که طوفان آیزاک به یک طوفان درجه 2 ارتقا یابد و سبب لغزش زمین در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه میان ایالت‌های فلوریدا و لوئیزیانا شود. همین اکنون صدها پرواز لغو شده‌اند و تولید گاز و نفت توسط وزیدن طوفان مختل شده. طوفان آیزاک قبلا در منطقه کارائیب وحشت آفریده و جان حداقل 6 تن را در هایتی گرفته و سیلاب‌هایی را در کیوبا جاری ساخته است. یک هلیکوپتر اردوی سوریه امروز سقوط کرد. حادثه بعد از آن رخ داد که این هلیکوپتر در جریان درگیری میان نیروهای حکومت و شورشیان در دمشق مرکز سوریه ظاهرا هدف قرار داده شد. تلویزیون دولتی سوریه خبر سقوط این هلیکوپتر را تایید کرد اما جزئیات بیشتر نداد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است درگیری میان شورشیان و نیروهای حکومت که از حمایت هوایی برخوردار هستند در منطقه جوبا در نزدیک دمشق رخ داد. در خبر دیگر آمده است که مخالفان سوریه میگویند از یک شهرک نزدیک به دمشق مرکز سوریه بیش از 200 جسد پیدا شده است. مخالفان نیروهای حکومت سوریه را به انجام قتل عام متهم کردند. فعالان میگویند که این اجساد بعد از یک حمله توسط اردوی سوریه از داخل خانه‌ها و زیرخانه‌ها در منطقه درایا پیدا شدند. در این حال تلویزیون دولتی سوریه اعلان کرد که این منطقه از بقایای تروریستان تصفیه شده. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هنگام ملاقات با یک هیئت ایرانی در دمشق گفت که دسیسه خارجی علیه کشور خود را شکست خواهد داد. و مقامات در جمهوری چچن میگویند در یک انفجار یک مامور پلیس کشته و حداقل 2 تن دیگر زخمی شدند. حادثه امروز بعد از آن رخ داد که موتر حامله این افراد با یک بم اصابت کرد. هنوز معلوم نیست که در جابجایی این بم که دست داشته است. مقامات گفتند که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. این بود تازه‌ترین خبرها تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اظهارات مقامات افغان در مورد انگیزه کشتار 17 غیر نظامی در ولایت هلمند ضد و نقیص است. یک سرباز اردوی ملی افغان 2 تن از نیروهای خارجی را در ولایت لغمان به قتل رساند. عکس العمل آیسف در این مورد چیست؟ تا دقایق بعد نشنوید. ولس جرگه افغانستان گفته که مسئولین امنیتی را جهت ارائه پاسخ در مورد قیام مردمی به یکی از جلسه های آینده مجلس فرا می‌خواند. سازماندهندگان قیام مردمی در ولایت غزنی می گویند که این قیام ها را به سایر ولایت کشور گسترش می دهند.
قیام ما خو به سطح ولسوالی اندر نخواهد بود. انشاءالله این قیام ما سرتاسری خواهند بود از نورستان تا ایرات سایر برسد.
در سایر گزارش‌ها قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان امیدوار است که صلح پایدار در این کشور تامین شود. از تحولات سوریه هم برایتان خواهیم گفت در نیمه دوم برنامه زن و زندگی. نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 5:09 دقیقه به وقت کابل شد. اظهارات مقامات افغان در مورد انگیزه کشتار 17 غیر نظامی در ولایت هلمند ضد و نقیض است. سخنگوی والی هلمند میگوید این افراد به خاطر به قتل رسیدند که علیه طالبان دست به قیام زده بودند. اما نعمت الله سمیم ولسوال موساقله گفته که این افراد در جریان یک میله که زنان در آن میرقصیدند از سوی طالبان به قتل رسیدند. مقیم نایب آمد در استدیو با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان مسلح یک گروه 17 نفری افراد ملکی را در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند سر بریدند. این گروه شامل 15 مرد و 2 زن می باشد. هرچند در مورد کشته شدن این 17 تن طالبان به رسانه ها چیزی نگفتند، اما مقامات دولتی می گویند طالبان بر جمعی از مردم در محفل موسیقی منطقه روشنایی ولسوالی موساقلعه حمله کرده 17 تن را کشتند. نعمت الله ولسوال موساقلعه به رادیو آزادی در این زمینه گفت:
شب گذشته 15 جوان در ولسوالی کجکی منطقه شاکاریز جمع شده و یک میله را ترتیب دادند که در آن میله 2 زن رقص می کردند. از این مسئله طالبان خبر شدند و 2 زن را حلال و 15 مرد را کشتند و تمام وسایل موسیقیشان را از بین بردند.
او اضافه کرد که طالبان 15 تن را در این محفل موسیقی با 2 زنی که رقص می کرد کشتند. اما داود احمدی سخنگوی والی هلمند موضوع محفل و موسیقی را رد کرده میگوید اما یک کشته شده ها در منطقه روشنایی افراد ملکی بودند که از حکومت طرفداری میکردند. او گفت:
داغه پندلستانه ملکی کسان او دریتن کده چې وجل شوی دی د دولت سره.
این 15 تن ملکی و 2 زن که کشته شده همه به اتهام همکاری با حکومت کشته شدند، زیرا طالبان مسلح ترس دارند که مردم در تمام مناطق علیه آنها به قیام میپردازند و آنها را از مناطقشان بیرون میکنند و امکان دارد پلان این مردم افشا شده باشد. در مورد این ادعا از ضد نقیض مقامات دولتی ما نتوانستیم که نظریات مردم منطقه را به دست آوریم، زیرا گفته می شود که در این منطقه طالبان نفوذ داشته و سوی دیگر در آنجا تلفن های موبایل نیز کار نمی کند.
مقیم نائب در مورد تازه ترین های حادثه اخیر در ولایت هلمند گزارش را تهیه کرده بود. تا حالا مسئولیت این کشتار را در ولایت هلمند کس یا گروه باودن نگرفته و طالبان هم در مورد تبصره‌ای نکردند. حادثه دیشب در ولایت هلمند در حال صورت گرفت که در تازه ترین مورد از حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان، یک سرباز اردوی ملی افغان 2 تن از عساکر خارجی را در ولایت هلمند در ولایت لغمان به قتل رسانده است. سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل این رویداد را تایید کرد، اما در مورد هویت سربازان کشته شده معلومات نداد. از سوی دیگر بررسی های آیسف نشان می داد که در 25% از این حملات به نوع مخالفین مسلح دولت دست داشتند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به اساس معلومات آیسف، با رویداد روز دوشنبه در ولایت لغمان تعداد حملات سربازان افغان بر نیروهای بین المللی در سال جاری میلادی به 33 مورد رسید که این حملات منجر به کشته شدن 42 سرباز خارجی شدند. گوینتر کتس سخنگوی آیسف و روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در نتیجه تیراندازی یک سرباز اردوی ملی افغان در ولایت لغمان 2 سرباز خارجی به هلاکت رسیدند. آقای کتس در مورد این رویداد جزئیات نداد، اما گفت که تحقیقات در زمینه آغاز شدند.
امروز ما یک رویداد دیگر داخلی داشتیم. من می توانم تایید کنم که این رویداد در ولایت لغمان صورت گرفته است، جایی که در نتیجه تیراندازی یک سرباز اردوی ملی افغانستان 2 سرباز خارجی کشته شدند. حمله کننده نیز کشته شده و تحقیقات در زمینه ادامه دارند.
اما باشنده های ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای خارجی به دنبال برخورد یک تانکشان به روز دوشنبه با ماین کنار سرک در ولسوالی الینگار این ولایت راه را برای مردم بستند. با گفته آنان پس از این رویداد نیروهای افغان از سربازان خارجی خواستند تا راه این ولسوالی را دوباره باز کنند، خواسته که از سوی نیروهای بین المللی پذیرفته نشد. بنابر اظهارات ساکنان ولایت لغمان این مسئله سبب درگیری میان دو طرف شد و در نتیجه چند تن از سربازان خارجی کشته شدند. در حالی که نظریات مختلف در مورد عوامل حملات سربازان افغان بر همکاران خارجیشان وجود دارند، سخنگوی آیسف میگوید کشته شدن و یا فرار حمله کننده ها روشن شدن دقیق این مسئله را دشوار ساخته است. اما به گفته آقای کتس بررسی های آنان نشان می دهد که در 25% این گونه حملات مخالفان مسلح دست دارند.
در 10% این حملات می توان ارتباط مستقیم مخالفین را به وضاحت تشخیص داد. در 15% دیگر چنین حملات می توان بر نقش مخالفان مشکوک بود، اما این مسئله نمی تواند رابطه مخالفان را کاملا با این رویدادها به اثبات برساند. با در نظر داشت این دو مورد، در نهایت می توان گفت که 25% این حملات به نحو در ارتباط با مخالفان انجام شدند.
افزایش حملات سربازان افغان بر نیروهای بین المللی در این اواخر نگرانی های جدی را به سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهور و لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در این مورد با رئیس جمهور کرزی صحبت تلفنی کردند و حتی لوی دریستیز این کشور به افغانستان سفر کرد. از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رسانه‌های خارجی گفته است شواهد وجود دارند که در حملات نیروهای افغان بر سربازان خارجی دست استخبارات منطقه دخیل میباشد، اما آیسف میگوید تا اکنون شواهد در دست نیست که این مسئله را تایید کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:16 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. ولسی جرگه افغانستان گفته که مسئولین امنیتی را جهت ارائه پاسخ در مورد قیام مردمی به یکی از جلسات آینده مجلس فرا می خواند. برخی از وکلا در جلسه امروز ولسی جرگه در مورد آینده قیام های مردمی که در این اواخر در برخی از ولایات کشور راه اندازی شده ابراز نگرانی کردند، اما وزارت داخله افغانستان از این قیام استقبال کرده و آن را به نفع کشور می داند. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از احتمال موجودیت دست استخبارات منطقه و یا دسیسه های دیگر در عقب قیام های مردمی در کشور ابراز نگرانی کردند. این وکلا در نشست روز دوشنبه این جرگه گفتند که این خیزش ها می تواند سبب زیاد نامنی ها شده و بار دیگر کشور را به سوی جنگ های داخلی سوق دهد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان پس از شنیدن اظهارات وکلا در این مورد گفت که باید مسئولین امنیتی جهت پاسخدهی و معلومات در این مورد به ولسی جرگه فراخوانده شوند.
امنیت داخلی و دفاعی کمیسیون وظیفه ورکرد.
برای کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی وظیفه سپرده می شود که مسئولین ارگانهای امنیتی را فرا خوانند. در مورد افزایش ناامنی ها و درباره قیام های آغاز شده مردمی در ولسوالی های مختلف ولایات معلومات دقیق حاصل نموده و آن را ارزیابی نمایند. مسئولین امنیتی به یکی از جلسات خواسته شوند و معلومات بدهند. اگر معلوماتشان قابل قناعت اعضای مجلس بود خوب، در غیر آن هر آنچه که اعضای مجلس تصمیم بگیرند ما تابع آن خواهیم بود.
به اساس گزارش ها قیام های مردمی ابتدا در ولسوالی اندر ولایت غزنی پس از آن آغاز گردید که طالبان مسلح شماری از مکاتب و کلینیک های صحی را در این ولسوالی مسدود کردند. به دنبال آن ولایت های قندهار، بادغیز، لغمان و ننگرهار نیز شاهد قیام های مردمی بر ضد مخالفین مسلح دولت بوده است. قبل از این اعضای مشران جرگه افغانستان نگرانی هایشان را در مورد آینده و تجهیز منابع تمویل این قیام کنندگان ابراز کرده بودند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مقام های حکومت افغانستان و نیروهای آیسف قیام های مردمی را به نظر مثبت نگریسته و آن را نشانه حمایت مردم از حکومت افغانستان می دانند. وزارت داخله افغانستان از این قیام ها استقبال نموده و آن را به نفع مردم و حکومت می داند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
هر حرکتی که باعث تامین امنیت روند باسوسی در افغانستان شده مورد استقبال دولت افغانستان و مردم افغانستان است. در مورد این حرکت های خودجوش وزارت امور داخله این حرکت ها را زیر نظر داره. ما نگرانی وکلای محترم را بجا می دانیم و مواظب از اینا هستیم. اگر چیزی به دست ما بیاید و ما او را بگیریم حتما با نماینده های محترم مردم را شریک می کنیم.
کسانی که رهبری این قیام ها را در ولایت بر عهده دارند تاکید دارند که این قیام ها را به همکاری مردم محل بر علیه طالبان مسلح برا انداخته و وسایل جنگی که در اختیار دارند از گذشته ها نزدشان موجود بوده است. با آن هم نگرانی های در مورد اینکه مبادا این قیام های مردمی به گروه های قومی و ملیشه‌ها مبدل گردد و در آینده برای حکومت و مردم مشکل آفرین شود وجود دارد.
سحر لیوال در مورد نگرانی شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر قیام مردمی در ولایت افغانستان گزارش می داد. در این میان سازمان دهندگان قیام مردمی در ولایت غزنی می گویند این قیام را به دیگر ولایت افغانستان نیز گسترش خواهند داد. فیض‌الله فیضان یکی از سازمان دهندگان قیام غزنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدیدهای طالبان آنها را از این تصمیمشان منصرف نمی سازد. این در حال است که به گفته مقامهای ولایت المند عفده غیر نظامی که قصد داشتند در این ولایت قیام مردمی را سازماندهی کنند دیروز از سوی طالبان به قتل رسیدند. احمد جعفر احمدی هم این موضوع را دنبال کرده است.
قیام کننده های مردمی در افغانستان به چی قیمت حاضرند به قیامشان علیه طالبان ادامه بدهند؟ فیض‌الله فیضان از طراحان قیام مردمی در ولایت غزنی است. او میگوید آنها تصمیم گرفتند حتی به قیمت جان و مالشان این کار ادامه یابد. طالبان دنبال فیضانند و در تلاشند از تیر تفنگشان جان به سلامت نبرد. اما او از این ترس ندارد و میگوید از این بیشتر مظالم طالبان را تحمل نمی کنند. فیضان به رادیو آزادی گفت با همکارانش قیام مردمی غزنی را به دیگر ولایات گسترش خواهند داد.
از آغاز که این قیام تا امروز ما تقریبا 22-24 نفر شهید دادیم. از جمله آن اکثریتشان مردم ملکی بودن مسلح نبودن، ولی بعد هم از لحاظ مجبوریت شروع کرده و به همی مجبوریت بودن که ما به قربانی و به ایثار حاضر شدیم. هر تمام سنگرهای ما فعال است در مقابل طالبان شب و روز ما در کمین هستیم و قیام ما خو به سطح ولسوالی اندر نخواهد بود. انشاءالله این قیام ما سرتاسری خواهند بود از نورستان تا هرات شاید برسد.
مردم اخیراً در چند ولایت در شرق و جنوب افغانستان علیه طالبان دست به قیام زدند. اما گزارش ها می رسانند که طالبان در تلاشند مانع ادامه این قیام ها شوند. به گفته مقام های افغان، طالبان به روز یک شنبه 17 غیر نظامی را در ولسوالی کجکی ولایت هلمند سر بریدند. در میان این غیر نظامیان دو زن نیز شاملند. سخنگوی والی هلمند داوود احمدی به رادیو آزادی گفت این افراد قصد داشتند علیه طالبان قیام کنند. طالبان مسلح تا حال مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفتند. وزارت داخلی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در این مورد تحقیق می کند. قیام های مردمی نه تنها با مخالفت طالبان بلکه با مخالفت شماری از سناتوران نیز همراه بوده است. این سناتوران ترس دارند که مبادا قیام های مردمی در افغانستان سبب سرنگونی حکومت شود.
اینا قیام های محلی است که افراد و اشخاص به خاطر نفوذ خود در یک منطقه و در یک محیط قدرت نمایی میکنند.
و ما این قیام ها آینده و حساب عواقب خطرناکی داره. دولت به این خوش نشود که امروز این قیام ها طالب عقب میزنه، ولی در آینده خود دولت ناکام و سرنگون میسازه.
پنج ماه پیش مردم در ولسوالی اندر ولایت غزنی به خاطر آنچه مظالم طالبان و بی‌توجهی حکومت به مشکلاتشان خواندند قیام کردند. فیضان الله فیضان از سازمان دهندگان این قیام میگوید قیام باشنده های ولسوالی اندر غزنی سبب شد تا آنها از آنچه طالبان بالایشان روا داشته بودند نجات یابند.
و از روزی که قیامو شروع کردن تا امروز الحمدلله زیاد مناسق از دست طالبا خلاص شدن. همیتر تمام جریانات که سر مردمی و همسلط بودن و یکانگانی که از پنجابی و وزیری و بلوچستانی آمده بودن و در پیشوی مستقلهای خود بیرغای پاکستانی آویزان کرده بودن و همچنین همیتر کسایی که نخصان میشدی یا اردو زبان بودن از مردم و رشتفیده و خلالای ما در راها و در کچه هایی ما از مردم ما تذکره میخواستن. حالی الحمدلله متوام مسائل حل شده.
در هفته های اخیر ننگرهار، قندهار و لغمان نیز شاهد قیام های مردمی بودند. گفته شده است اکثریت قیام کننده ها را محصلان پوهنتون و متعلمان مکتب تشکیل می دهند. شماری از افغان ها با توجه به راه اندازی قیام های مردمی در افغانستان به این باورند که این تحرک تازه می تواند مردم عام را از چنگ مشکلات موجود در کشور برهاند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد در مورد اظهارات جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، برایتان گزارش داریم که گفته امیدوار است صلح پایدار در افغانستان تامین شود و آنها به اهداف خود در این کشور نائل آیند. از اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی هم که امروز قلم شاه امان الله خان را به موزیم ملی سپرد برایتان گزارش داریم. لطفاً ما را همراهی کنید. هیئت سه جانبه افغانستان، ایران و هند به منظور استفاده از بندر چابهار ایران روی ایجاد یک گروه کاری توافق کردند. معینان وزارت‌های خارجه این سه کشور روز یکشنبه همین هفته نشست را به هدف توسعه همکاری‌ها در بخش تجارت و ترانزیت میان افغانستان، ایران و هند از طریق بندر چابهار در ایران راه اندازی کردند. در این حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که استفاده از بندر چابهار ایران از سوی افغانستان فشارهای سیاسی پاکستان بر افغانستان را کاهش خواهد داد. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
قرار است گروه کاری مشترک نمایندگان افغانستان، ایران و هند ظرف 3 ماه آینده گفتگوها را به هدف چگونگی توسعه همکاری ها در بخش تجارت از طریق بندر چابهار ایران آغاز نماید. ایجاد این گروه کاری در نشست 3 جانبه معینان وزارت خارجه این 3 کشور که به هدف توسعه تجارت میان این کشورها به روز یکشنبه در ایران برگزار شده بود توافق شد. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز دوشنبه بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
هدف این جلسه جلب سرمایه گذاری مشترک میان 3 کشور و تمرکز بر بندر چابهار ایران به عنوان نقطه آغاز فعالیت های تجاری میان 3 کشور. معاونان وزارت خارجه 3 کشور تصمیم گرفتن که یک گروه کاری مشترک تشکیل بدن. تا این گروه کاری مشترک ظرف 3 ماه آینده تنن که در بندر چابهار ایران جلسه ترتیب بدن که در او جلسه بتوان راه های تقویت روابط تجاری و ترانزیتی بین جمهوری اسلامی افغانستان، ایران و هند مورد بررسی قرار بگیره.
در ماه اپریل سال روان وزارت خارجه افغانستان یادداشت تفاهم‌نامه‌ای را با ایران امضا کرد که به اساس این یادداشت یک قطعه زمین در منطقه بندر چابهار ایران به شکل کرایه درازمدت به دولت افغانستان تعلق گرفت. در این حال شماره از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که استفاده از بندر چابهار ایران برای تجارت افغانستان سهولت فراهم میکند. سید مسعود، استاد پوهنزه اقتصاد هنتون کابل، بر رادیو آزادی گفت که باز شدن بندر چابهار بروی تجارت افغانستان فشارهای سیاسی پاکستان بر این کشور را کاهش می‌دهد.
ایجاد چنین صورتایی که ایرانی‌ها با وجود میارن و خصوص از طریق چابهار، مثلا گذاشتن 90 سال زمین یا مثلا گودام‌های سکلان، ایجاد خط آهن، تا اندازه و فشارهای سیاسی ده که از طریق ترانزیت پاکستانی‌ها میاد یک وسیله سیاسی بالا افغانستان استفاده میکنه، اساسا کاهش میده و از این طریق افغانستان سخت میتونه فایده خود انجام بده. افغانستان یک ترانزیت میشه، یک راه ترانزیتی قویه که در خط آسیای میانه با شرق میانه وصل میکنه با خلیج فارس.
کارشناسان اقتصادی افغان ابراز امیدواری میکنند که راه اندازی این گونه نشست ها گام مثبتی به سوی حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان باشد. در این حال شمار از آگاهان به این نظرند که ایران و هند در تلاشند تا با استفاده از بندر چابهار ایران اهمیت بندر کراچی پاکستان را کاهش دهند. گفته می شود که تجارت و ترانزیت از راه بندر چابهار ایران در کنار ایجاد سهولت برای تجار 3 کشور، تجارت از راه افغانستان به خلیج فارس، شرق میانه و آسیای میانه را با اهمیت می سازد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. سیف الله از کابل کشته شدن 17 غیر نظامی افغان از طرف طالبان را محکوم کرده و گفته که اقدام برای ملت افغان قابل تحمل نیست. عبدالصمد حیدری از ولسوالی دیسبز کابل گفته که در افغانستان اکثر افغان ها به سرک و تفریگاه ها توجه ندارند، به جای بهتر ساختن و بزرگ ساختن این جاها به تخریب و غصب همی جاها سعی تلاش میکنند. حیران محمدی از ولایت لوگر نوشته: فساد اداری به اوج خود رسیده، حتی در امتحان کنکور رشوت گرفته میشه، یک نفر به جای دیگر امتحان میرن و خیانت بزرگ در سطح کشور دوام داره. باید حق مظلوم از ظالم گرفته شو و در عین حال وزارت تحصیلات عالی در این مورد توجه کنه. و عبدالرحمن از ولایت کاپیسا نوشته که چرا سرک عمومی کاپیسا پروان که ولسوالی حصه دوم کوهستان را به سید خیل ولایت پروان وصل میکنه ساختن نمیشه، از این ناحیه مردم به مشکل هستند، از مسئولین تقاضا کرده که در این مورد توجه کنند. ساعت دقیقا 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. از امروهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواستند تا چهره‌های جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پست‌های وزارت‌های داخله و دفاع به ولسی جرگه معرفی کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 600 سرباز اردوی ملی در جریان وظیفه جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش های تازه از ولایت هلمند، طالبان مسلح شب گذشته 17 فرد ملکی را در ولسوالی کجکی این ولایت به قتل رساندند. ستر محکمه پاکستان به صدر اعظم این کشور 3 هفته دیگر وقت داده تا در مورد بازگشایی دوسیه های فساد مالی علیه رئیس جمهور پاکستان اقدام کند. مقامات تاجیک از کشته شدن یک پسر 10 ساله و زخمی شدن 2 جوان دیگر در یک انفجار خبر دادند. 4 ایالت ساحلی امریکا به دلیل طوفان موسوم و آیزاک وضعیت اضطراری را اعلان کردند. و یک هلیکوپتر اردوی سوریه امروز سقوط کرد. حادثه بعد از آن رخ داد که این هلیکوپتر در جریان درگیری میان نیروهای حکومت و شورشیان در دمشق مرکز سوریه ظاهراً هدف قرار داده شد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. برنامه زن و زندگی را تا دقایق بعد براتون داریم. از تحولات سوریه هم برای شما خواهیم گفت و همچنان در باره سفر پلان شده منشی عمومی سازمان ملل متحد به ایران که با مخالفت‌های شدید روبرو شده. اما پیش از آن باز هم در تحولات مربوط به افغانستان، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو امیدوار است که صلح پایدار در افغانستان تامین شده و آنها به اهداف تعیین شده خود نائل آیند. جنرال جان آلن بر روزنامه واشنگتن پست گفته این مسائل زمان ممکن خواهد بود که افغانستان روی پاهای خود ایستاده باشد. او در حال این اظهارات را گفته است که حملات از میان نیروهای افغان بالای سربازان خارجی افزایش یافته است. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید آنها با اتکا به جامعه جهانی میتوانند دستاوردهایشان را در افغانستان حفظ نموده و در این منطقه جهان که برای امنیت امریکا خیلی مهم است صلح دائمی را قائم سازند. وی می گوید با آنکه اکثر امریکایی ها در بین افغان ها تعهد در برابر کشورشان و بهبود وضعیت امنیتی را مشاهده نمی کنند، اما وی این نکته را می بیند. روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از جنرال جان آلن می نویسد که گفته است این وضعیت در تاریخ افغانستان روی تصادف و خوششانسی به وجود نیامده است. توانمندی در حال افزایش نیروهای امنیتی افغانستان، امضای قرارداد همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور و تعهدات جامعه بین‌المللی برای 10 سال آینده در افغانستان، مسائل آن که این وضعیت را به وجود آورده است. جنرال جان آلن میگوید حملات از بین نیروهای امنیتی افغان بر سربازان خارجی در این اواخر افزایش یافته، تلاش های آنها را زیانمند می سازد. به گفته وی این گونه حوادث متاثر کننده بوده، کشته شدن هر سرباز باعث اندوه و ماتم می شود. در عین حال جنرال گونتر کد سخنگوی نیروهای ISAF در کابل امروز با اظهار این که این گونه حملات که خطر داخلی خوانده شده است تلاش های آنها را زیانمند نخواهد ساخت می گوید.
These incidents will not affect our operations.
این گونه رویدادها عملیات ما را زیانمند نمی سازد. تلاش های ما به طور منظم ادامه دارد. آنها به طور مؤثر در برابر مخالفان مسلح می جنگند. خبر مهم این است که ما با همکاران افغان خیش که هر روز بیشتر بار مسئولیت های امنیتی را به عهده می گیرند، یک جا با دشمنان می جنگیم. جنرال جان آلن همچنان به تلاش های اشاره کرده است که به خاطر از بین بردن این تهدید صورت می گیرد. وی می گوید آنها با 350 هزار نیروهای امنیتی افغان که در سه بخش افغانستان رهبری عملیات ها را به عهده دارند مساعدت می کنند. اما مسئله اساسی حمله از بین نیروهای افغان بر سربازان خارجی می باشد. روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از جنرال جان آلن می نویسد هر روز هزاران سرباز اردو و پلیس ملی افغانستان شانه به شانه نیروهای بین المللی در برابر دشمنان مشترک جنگیده و از مردم عام افغانستان حفاظت می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است یک بند آب در دره سالنگ ولایت پروان ساخته شود. این بند آب به ارزش اضافه از 400 میلیون دلار آمریکایی ایجاد خواهد شد. احمد انایش همین موضوع را در ولایت پروان دنبال کرده.
راه اندازی پروژه های زیربنایی یکی از نیازمندی های جدی در افغانستان از سوی مردم خوانده می شود که می گویند در ظرف 10 سال گذشته کمتر به این مسئله توجه صورت گرفته است. اما مقامات دولتی ولسوالی سالنگ ولایت پروان می گویند کار مقدماتی یک پروژه اعمار بندی آب در دره سالنگ به ارزش بیشتر از 400 میلیون دلار آغاز شده است که از آن برای تولید برق و آبرسانی برای شهر کابل جدید استفاده خواهد شد. عبدالخلیل مقصد ولسوال سالنگ در مورد این پروژه به تازگی به رادیو آزادی گفت کمک مالی آن از سوی ژاپن صورت می گیرد.
پروژه ابگردان سالنگ که از طرف مؤسسه جایکای ژاپن به همکاری وزارت شهرسازی در حال جریان است. تصمیم دارن که برای شهر جدید کابل از طریق دریای سالنگ دوج بند اعمار بکنن و از طریق دمنه کوهای پروان الا شکردره دوباره از طرف پاچا صاحب پیمونار به دشت دیسبس که دوج شهر جدید کابل احداث میشه و اعمار میشه با باشنده تقریبا بیش از 3 میلیون باشنده شهر جدید کابل دوج آب تهیه کنه. هزینه که در اینجا مصرف میشه که اضافه تر از 400 میلیون دلار هزینه در اینجا مصرف میشه.
در مورد پروژه های بزرگ انکشافی و اقتصادی که در متحول ساختن زندگی مردم در افغانستان تأثیر گذار است، شمار زیادی از مردم بباورند که میتواند این پروژه ها در حال حاضر عملی گردد. عبدالظاهر سالنگی نماینده مردم ولایت پروان در شورای ولایتی این ولایت با این باور است که کشورهای همسایه افغانستان در دستگاه حکومت این کشور نفوذ دارند و نمیگذارند که پروژه های زیربنایی راه اندازی شود.
تصمیم را که حکومت افغانستان و کشور دوست ژاپن در قبال یک پروژه حیاتی هم بر مردم افغانستان و هم بر مردم کابل و پروان و به خصوص سالنگی های ما روی دست گرفتین یک پروژه حیاتی است. اما باور اینه که ما دارم کشورهای همسایه هیچگاه یک افغانستان همیشه بهار نخواستین و نخواستین افغانستان صاحب یک کشور مترقی پیشرفته و خودکفا باشن. ما باورمان به این نیستم که پروژه عملی شود. ده ها چالش های مختلفی را ما شما تا به امروز هم از نظر امنیتی هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی از پیش چشم ما گذشت. ما قسمی که معانی های را کشورهای همسایه ما در قبال افغانستان در همه عرصه ها انجام دادیم، باور به این دارم که شاید در این مورد هم شاید ده ها چالش ما پیش روی داشته باشیم تا این پروژه عملی شود.
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند با توجه به منابع خوبی طبیعی که در افغانستان موجود است، در جریان 10 سال اگر با استفاده از سرازیر شدن کمک‌های بی‌سابقه جامعه جهانی در زمینه ساختن زیربناها مانند اعمار بندهای آب کار صورت می‌گرفت، از یک طرف زراعت که منبع خوب اقتصاد خانواده هاست تقویت می‌شد و از سوی دیگر مردم به برق دسترسی پیدا می‌کردند که این هر دو فاکتور مؤثر با اعمار بندهای آب مهیا خواهد بود و در آوردن تغییرات در زندگی مردم نقش برجسته خواهد داشت. مقامات دولتی نفوذ کشورهای همسایه افغانستان در دستگاه حکومت را رد کرده میگویند دولت این کشور برای اجرای پروژه های زیربنایی تلاش هایی را انجام میدهد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رئیس جمهور کرزی امروز در یک مراسم قلم شاه امان الله خان را به موزیم ملی افغانستان سپرد. حامد کرزی در این مراسم در ارگ ریاست جمهوری از مسئولان موزیم ملی خواست که این قلم را به مثابه یک اثر تاریخی حفظ و نگهداری کنند. در این حال شادخت ایندیا دختر شاه امان الله خان گفت این قلم پدرش که سالها نزد خانواده شاهی در بیرون از افغانستان بود به تازگی به کشور منتقل شده تا پس از این در داخل افغانستان نگهداری شود. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان می گوید شاه امان الله خان با استفاده از این قلم اسناد مربوط به استرداد استقلال این کشور را امضا کرده است. حامد کرزی از این قلم به عنوان یک اثر ارزنده تاریخی یاد کرده و به مسئولان موزیم ملی هدایت داد که در حفظ و نگهداشت آن اقدام نمایند. وی در مراسم سپردن این قلم به موزیم ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که افغانها با دیدن قلم فردی که تحت رهبری او استقلال این کشور به دست آمده است در حفظ استقلال و رفای افغانستان کوشش نمایند.
یک اثر نهایت عزیز و ارزنده تاریخ ما، قلمی که به دست غازی امان الله خان سند استقلال افغانستان گذاشت و به افغانستان بروز برمیگرده و میره به موزیم ملی افغانستان تا نسل‌های آینده افغانستان و جهانیان هر روز بیان قلم را ببینن و ارزش استقلال کشور خود را دو دیده برش کوشش کنن، برش کار کنن که هم کشور ما مستقل باشه و هم کشور ما مترقی و بقای خود و آسوده و در زندگی آرام توسط مردم افغانستان، حکومت های دموکراتیک مردم افغانستان حکومت خود تعیین کنند و آینده خود پیش برند.
در این مراسم که بروز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، اعضای کابینه حکومت این کشور و دختر شاه امان الله خان نیز حضور داشتند. در حکم رئیس جمهور افغانستان در مورد حفظ و نگهداشت قلم شاه پیشین این کشور آمده است که این قلم به تازگی توسط اکلیل ولی نواسه وی به مردم افغانستان اهدا شده است. در همین حال شادخت هندیا دختر شاه امان الله گفت خرسند است که این قلم پس از سالها نگهداری در بیرون از کشور به افغانستان انتقال یافته است.
از طرف خودم فوق العاده خوش هستم که این قلم به ملت افغانستان داده شود و امید کلان ما همیست که باز از این قلم دیگر چیز برگرده به این مملکت. این قلم سالها پیش مادرم بود، مادرم که فوت کردن پیش برادرم رحمت الله برادرم وقت فوت کرده به اکلیل داده که خوارزدیم است، این حال برگشت به خانه خود.
افغان ها تحت قیادت شاه امان الله خان در سال 1919 میلادی یعنی 93 سال قبل از امروز توانستند که استقلال کشورشان را از انگلیس ها به دست آورند. حکومت افغانستان از 93 امین سال روز استرداد استقلال این کشور حدود دو هفته پیش به طور مختصر تجلیل کرد. این در حال است که در گذشته از روز آزادی افغانستان به عنوان رویداد بزرگ تاریخی با برپایی مراسم با شکو گرامی داشت به عمل می آمد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 5:42 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. سفر پلان شده منشی عمومی سازمان ملل متحد به ایران با مخالفت‌های شدید روبرو شده است. قرار است بان کی مون به روز چهارشنبه جهت شرکت در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک وارد ایران شود، اما اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مخالف این تصمیم بان کی مون هستند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد در جریان دیدارش از ایران در مورد برنامه اتمی ایران، حقوق بشر و دیگر نگرانی های موجود در نزد جامعه جهانی با مقام های ایران گفتگو کند. اما شک و تردیدهای در مورد مؤثریت این گفتگوها وجود دارند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با این سفر بان کی مون مخالفند. اسرائیل و آمریکا حتی این تصمیم منشی عمومی سازمان ملل متحد را یک اشتباه خواندند. گفته شده اگر بان کی مون در جهت قانع کردن مقام های ایران به هدف متوقف ساختن تلاش های مشکوک ایران برای تولید اسلحه اتمی و رفع تهدیدهای ایران مبنی بر نابودی اسرائیل کوتاه بیاید، مورد انتقاد شدید آمریکا و اسرائیل قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری فارسی ایران گزارش داده است که منشی عمومی سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه وارد تهران می شود. او در کنار شرکت در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک روی مسائل تروریسم و بحران سوریه نیز با مقام‌های ایران صحبت خواهد کرد. اما به اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد پلان اسرائیل و آمریکا را خنثا می کند که هدف آن منزوی ساختن ایران است. گزارش شده است که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو با بان کی‌مون تلفنی صحبت کرده و از او خواسته به تهران سفر نکند. نتانیاهو گفته است این سفر بان کی‌مون اشتباه بزرگ خواهد بود. سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد جان بولتون گفته است این نه تنها اشتباه بان کی‌مون بلکه اشتباه سازمان ملل متحد تلقی خواهد شد.
از اظهارات شماره از مقامات در مورد سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به ایران شنیدین. و در مورد سوریه مصر پیشنهاد کرده که یک گروه تماس منطقه‌ای باید برای حل بحران سوریه ایجاد شود. به گفته وزارت خارجه مصر هدف این پیشنهاد آن است تا طرفداران و مخالفین رژیم سوریه به انجام گفتگوها تشویق شوند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مصر خواهان تشکیل گروه تماس منطقه‌ای به هدف حل بحران در سوریه شده است. این گروه متشکل از کشورهای سوریه، عربستان سعودی، ایران و ترکیه است. سخنگوی وزارت خارجه مصر میگوید هدف از این ابتکار عمل این است که بحران سوریه را از طریق مذاکره میان طرفداران و مخالفین رژیم سوریه حل کند. با گفته سخنگوی این وزارت محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر با امتایان ایرانی، سعودی و ترکی خود در این مورد تلفنی صحبت کرده است. همزمان با این رئیس دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری مصر گفته است این اجلاس میتواند تلاش‌های کشورهای با نفوذ منطقه را هماهنگ سازد. او گفت ایران نسبت به این که در بحران سوریه نقش داشته باشد میتواند نقش را در حل این بحران بازی کند. خبرگزاری ایتار تارس گزارش می‌دهد که بحران سوریه یکی از موضوعات اساسی اجلاس کشورهای غیر منسلک در تهران است. وزارت خارجه ایران گفت این کشور طرح جامعه را برای حل بحران سوریه ارائه خواهد کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و روابط خارجی پارلمان ایران دیروز در ملاقات با مقامات سوریه روی مسوده ابتکار کشورش در مورد حل بحران سوریه بحث کرد. قرار از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این پلان را در اجلاس روزهای پنجشنبه و جمعه کشورهای غیر منسلک پیشنهاد کند. در این حال محمد مرسی رئیس جمهور مصر در اجلاس روز پنجشنبه کشورهای غیر منسلک در تهران اشتراک خواهد کرد. ظرف سه دهه گذشته این اولین بازدید رهبر مصر از ایران می باشد. مقامات ایرانی این دیدار رئیس جمهور مصر را یک اقدام جدی برای احیای روابط میان دو کشور از سال 1979 میلادی به این سو تلقی می کند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست؟
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
دارم با فرد قرار دیاد
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از همراهیتان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر. آیا رفتار و پندار آنت شوهرانی که خوش ندارن همسرانشان دختر به دنیا بیاورن درست است یا نه؟
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، پوشیم کلی میتونی بچه میکس باید بچه بیاری.
گزارشی را در این مورد تهیه کردم که در این برنامه میشنوید. که از چند سال به این سو فعالیت های به خاطر آگاهی دهی درباره حقوق زنان صورت گرفته است، اما تا هنوز هم اکثر مردان افغان تولد دختر را در خانواده هایشان نامیمون می دانند و مردانی هم هستند که هرگاه زنانشان دختر به دنیا بیاورند آنها را توهین، تحقیر، لتکوب و حتی به قتل می رسانند. این گزارشی را درباره عمدترین عواملی که چرا شماری از مردان تولد دختر را خوش ندارند و با صدای لطیفه شروع می شود تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میبتیم بچه ایم یک از باید بچه بیاری تا لده شباهانه گرزنه تشنا افتادین، نباید زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
صدای لطیفه باشنده ولایت پروان را شنیدید که از مدت دو روز در شفاخانه رابعه بلخی کابل بستری است و خانواده اش نخواسته است او را به خانه ببرد، زیرا به گفته خودش او دختر به دنیا آورده است. وی میگوید از شروع دوران حاملگی از طرف خانواده شوهرش اخطار شنیده و تهدید شده که نباید دختری به دنیا بیاورد. به گفته او 9 ماه را پی هم در غم و اندوه سپری کرده است که اگر فرزندش پسر نباشد چی خواهد کرد و حالا که نوزادش دختر است نگران و ضعیف میباشد. لطیفه میگوید وقت شوهر و خانواده‌اش از تولد دخترش خبر شدند تا اکنون غذا، لباس و دیگر چیزهای مورد ضرورت برای وی نیاوردند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است و به این شفاخانه آمده است میگوید شوهران و خانواده‌هایشان فکر نمی‌کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چه مشکلات را متقبل می‌شوند، اما آنها می‌گویند باید طفلشان که به دنیا می‌آید پسر باشد. این زن درباره یکی از عواملی که چرا شوهرش می‌خواهد نوزادش پسر باشد گفت:
شوهرم تناس و می‌خواهد که بچه زیاد باشه، می‌طلبه دیگه یالی دار رشتو که تکلیف دارم تا بال هو چیزی نمیگه که دیگه می‌کنم خود پامیلا تکلیف یک مادر نمی‌بینه که چی رقم می باشه و مسخات بچه را می خواهد یعنی خودم می ترسم.
اما تعداد از خانواده ها هستند که تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. یکی از مادرانه که دختر به دنیا آورده است و اکنون در شفاخانه رابعه بلخی بستری است گفت دختر و بچه داد خداوند است و نباید خانواده ها به خاطر تولد دختر غمگین شوند.
امروز آمده دخترک شده است، نه تا دخترک هم جوره شدم خوش نیستم، بچه هم خدا میده و دخترم دیگه بخواست طرف خدا است، مقصد خدا ما که جور شدیم همون بسیار است، در فامین ما هم کلا ایش خوش است، نقصه چیزی نیستم. اول یه ماما در بودن تبریکی دادن گفتن باش که دوستی تبتن باز بریم، خسرم بوده، خوشیم بود، ایورم بوده، شوهرم بود، گفت برو خوب شد که همون بخیر جور شدی، رخصت بتن با بریم بخیر.
صدای یک تن از زنان دیگری را میشنوید که میگوید برای او چی دختر باشد و یا پسر یکسان است و یکسان آنها را دوست می‌داشته باشد، اما بنا به گفته وی کسانی که یک مادر را به خاطر به دنیا آوردن طفل دختر تحت خشونت و بدرفتاری قرار می‌دهند کار خوبی نیست.
همی اول بودیم هر کدام باشه مشکل نیست، دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه، هر دویش خوش دارم، هم هر دویش اولاد من تو کار خدا، دختر باشه بچه باشه در نیست کسی که از سرش کبر کنه یا کسی که شکنجه بیاره چیز بگویه، این بسیار مهم است که مثلا انسان برویه جارش کالج درست باشه، انسان باشه، آدم باشه.
با گفته این زن شوهرانی هستند که برای زنان حامله اخطار میدهند که اگر پسر به دنیا نیاورد زن دیگری خواهند گرفت، اما دکتران بخش نسایی و ولادی میگویند انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. دکتر وجما عبیب موظف در شفاخانه رابعه بلخی درباره این که زنان تا چی حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند میگوید
اوجهات جنسی در مردها معمولا به نام ایکس وای یاد میگردد و در خانم ها به نام ایکس ایکس یاد میگردد. وقتی حجره وای مرد با حجره ایکس زنانه یک جا گردد طبعا یک طفل پسر به دنیا میه و اگر حجره ایکسش با حجره ایکس خانم یک جا گردد طفل دختر به دنیا میآورد. بنان گفته میتونیم که مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی تقریبا این مربوط به مرد میباشه نه مربوط به خانم، ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که یعنی اگر بخواه حجره وای خود یک جا نماید و اگر نخواه اکس، این مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جا میگردد یا وای یک جا میگردد که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا میاد.
وی میگوید بدرفتاری با مادران حامله نه تنها نوزاد آنها را پسر نمی‌سازد، بلکه مادر را از لحاظ روحی تحت فشار قرار داده و پروسه ولادت را مغلق و خطرناک می‌سازد و حتی سبب عملیات مشکل آفرینی نیز می‌شود.
اگر هر روز نباشد، یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر می‌خوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میاد، مثلا خونریزی‌های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا مو پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار نواقب وخیم برش پیش میره، بعضا خونریزی‌های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه، ای هم شده میتونه. این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از طرف فامیل بسیار اینا تحقیر میشن، فرض مثال نان نمیره برشان، لباس نمیره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا مو قهر خدا اینا فرو برند از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
با گفته دکتر وجما، آن عده از شوهران و خانواده هایی که مادر حامله را به خاطر دختر به دنیا آوردن تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازد. وی گفت آنها از قبل اهتمامات را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا زمانی که آنها دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روانی قرار می گیرند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شمس الله هاشمزی، کارمند دفتر ودان افغانستان، میگوید در جامعه افغانی وقتی که پسر به دنیا می آید آنها شادی می کنند و به همه دوستانشان این خبر خوششان را می رسانند و برعکس زمانی که دختر به دنیا آمده غمگین می شوند.
زیادتر از خانواده ها را می بینیم وقتی که در خانشان دختر تولد می شه، او مورد نفرتش، مورد انزجارش، مورد قهر و غصهش و تأثرش می گردد. وقتی که بچه تولد شد، ما برتان عرض بکنم که جامعه افغانی ما دو دستور دارن که اول تفنگ میگیرن، فیر میکنن، بسیار از خوشی 5-6 فیر که ما در خانه ما بچه تولد شده، و گل میگیرن به رسم و رواج دود عنعنوی و قبیلوی وطن و محیط، پیغام میفرستن به خانواده و قوم و خیش خود که در خانه ما بچه شده. مردم ما بسیار هستن، اکثرت مردم ما تعلیم اسلامیت ندارن، تعلیم علوم عصری ندارن، بگذرن امی او درزادگی رو امیره که امی رقبته که ولا ما بچه ندارم و فلانه بچه داره و این زمینه ما میراث میمانه و کسی ندارم که به پشت ما تفنگ بگردن. این دور ختم است، دور قلم است، دور فرهنگ است، دور تعلیم و تربیت است. رجوع بکنم به قرآن، رجوع بکنم به احادیث، رجوع بکنم به تکنولوژی جدید و به علوم عصری که جامعه به کدام سو روان است.
به گفته آقای هاشمزی، هرگاه خانواده ها شرایط آموزش و پرورش را برای دخترانشان مهیا سازند، دختران می توانند مثل پسران پیشرفت نمایند و باعث افتخار خانواده خود گردند. وحیده فهیم، باشنده دارالامان کابل، نیز با تأیید این گفتار توضیحات دارد.
یک سنت قدیمی مانده بر مردم، بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی قوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه، تو فکر میکنن که مو آیندهشان رو تضمین میکنن، اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن. گرچه به نظر من اردوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود. ما میبینیم مثلا خانمایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن، هم مسئولیت خانه رو دارن، هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفتر رو شاید بهتر از مرد انجام داده بودن، چون مسئولیت زنا بیشتر قبول میکنن. به نظر من که دختر و بچه اردوش آدم باید به یک نگاه ببینه، تربیتش، تعلیمش، تا کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونن به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شود.
محمد یاسین، خطیب زیارت شاه دوشمشیره کابل، گفت اولاد چی دختر و پسر نعمت الهی است و کسانی که در تولد دختر ناراحت میشوند در حقیقت کفران این نعمت میکنند و این عمل ناشکری در برابر داد خدا میباشد.
قبل از اینکه پیغمبر علیه السلام در مکه مکرمه و پیغمبری مبعوث شود، زمانی که در خانواده های بعضی از مشرکین دختر به دنیا چشم باز میکردند، روحای ایشان از قهر و غصه سیاه میگشتند. حتی در بعضی موارد، چنانچه ما کتب تاریخ را مطالعه میکنیم و کلام پروردگار به این هم شاهد است، دختر را زنده به گور میکردند. و امروز متاسفانه در جامعه اسلامی ما هم میبینیم در بعضی جایهایی که دختر چشم به دنیا باز میکنند، از طرف خشوع یا از طرف شوهر، او زن مورد لعنت و کوب و تعذیب، حتی به قتل میرسند، که عادت عادت مشرکین است و مقابله همراه کار و تقدیر پروردگار است. و حال این که پروردگار در کلام خود میفرماید که پروردگار ذاتی است که برای کس دختر میدهد، برای کس پسر میدهد و برای کس دختر و پسر هر دو می دهد و کسی را اصلا اولاد نمی دهد. و اگر ما به تقدیر و به حکم پروردگار راضی نباشیم، گویا که همراه کار پروردگار مقابله می کنیم و همراه یک فرد مسلمان این کار البته شایسته نیست و این امر از او مناسب هم نیست.
با گفته آگاهان، سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان افغان وقت زنانشان دختری به دنیا می آورد با آنان بد رفتاری کرده و او را از این بابت لت و کوب و حتی به قتل می رسانند. از سوی دیگر ناشکری و اهانت به تولد دختر، اهانت به مادر و خواهر نیز محسوب می شود که از نظر شرعی و انسانی جایگاهی ندارد.
برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست باکس رادیو آزادی در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پستی ما در پاکستان: پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.